حالا در ادبیات اسلامی ما مثلا مرادف عدم خوف، عدم ترس، و مفهوم خوف یک تعبیری هست که به نظر من هم تعاریف ایجابی و هم تعاریف سلبی امنیت را ممکنه پوشش بده. حکمای اسلامی در مورد خوف فرمودن که تعلم باطن از وقوع امر مکروه نسبت به یک امر مکروهی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته یک احساس ناخوشی به فرد دست بده. و یک قید دیگه‌ای هم که این تعریف داره بحث ارزش‌های اساسی جامعه است. جامعه خب یک سری ارزش‌های حیاتی و یک سری ارزش‌های وجودی داره و یک سری ارزش‌هایی هستن که در مراحل پایین‌تر و رتبه‌های پایین‌تر از ارزش‌های اولیه و حیاتی قرار می‌گیرن و همینطور به مراتب میاد پایین‌تر. ما اگر که بخوایم هر گونه ارزشی را وارد حیطه امنیت بکنیم، خب این خودش ممکنه توی جامعه به یک هرج و مرج کشیده بشه. از این جهت امنیت نسبت به ارزش‌های حیاتی و ارزش‌های اساسی جامعه مطرح میشه و بحثی که به نظر من در حیطه امنیت ملی مهمه که مورد توجه قرار بگیره، حالا به خصوص در نظریه‌های امنیت مردم پایه و نظریه های امنیت مردم محور، به نظر من این بحث ارزش های اساسی جامعه است و مابقی تهدیدهایی که مثلا ممکنه توی یک سطح اتفاق بیفته، مثلا ممکنه تهدید در سطح سیاسی یا در سطح اجتماعی باشه ولی تهدید در سطح امنیت ملی نباشه. از این جهت با این تعریف هم به نظر من میشه کار را پیش برد که امنیت به معنای عدم تهدید نسبت به ارزش‌های اساسی جامعه است و توی از جهت موضوعی هم ارزش‌های اساسی جامعه گاهی ارزش‌های سیاسی هستن، گاهی فرهنگی هستن، گاهی اقتصادی. و نسبت به نکته‌ای هم که شما فرمودید، خب یکی از ارزش‌هایی که در تمام جوامع امروزی به عنوان یک ارزش مهم تلقی شده بحث محیط زیسته، از سوراخ شدن لایه اوزون گرفته تا بیماری‌های واگیردار و برخی از حتی زیست برخی از حیوانات توی مثلا دریاها. خب اینا مسائلی هستن که عمدتاً با عنوان امنیت محیط زیست پیرامون اونها بحث و گفتگو میشه.
حاجی اسد پور، خدمت شما هستیم. اگر نکته تکمیلی تو این بحث دارید، مخصوصا این که حالا ما نسبت به کارکرد مردم تو این موضوعی که حالا میخواییم بحث کنیم در رابطه باهاش ما میخواییم گفتگو بکنیم، کارکرد امنیت رو حالا ما اگر بخواییم کف میدونی به قول بحث کنیم چی میشه، این رو هم بفرمایید. تشکر میکنم خدمتتون.
بله، ببینید در الهیات امنیت یکی از بحثایی که میتونه به عنوان مبانی پایه این بحث قرار بگیره اینه که اساساً به شکل غریزی قوا و نیروهای وجودی آدمی و مخصوص شاید انسان‌ها هم نیست، حتی در مورد سایر حیوانات، حتی در مورد عناصر طبیعی عالم هم چه بسا این مفهوم رو بشه صادق دونست، که غرایز و نیروهایی در وجود انسان ها و حیوانات قرار گرفته شده که استفاده از اون قوا و نیروها برای همین کارکردهایی بود که برای امنیت شمردیم. مثلا فرض کنید اینکه بتونه اون وضعیت و کمال دارایی خودش رو حفظ بکنه، از اونور رفع تهدیدها و خطرات پیرامونی که میتونه متوجهش باشه رو در واقع رفع یا دفع بکنه، و نهایتاً یک بستری و زمینه‌ای برای اون رشد و شکوفایی در واقع فهمید همه جانبه خودش بتونه فراهم بکنه. منتها نکته ای که هست اینه که ما از این قوا و نیروهایی که برای حفظ امنیت خودمون در واقع فرمایید بهره‌مند هستیم، این در اون نقطه تعادل و نقطه اعتدالی خودش تبدیل به ارزش میشه و انگار عنوان یک ارزش و فضیلت فطری پیدا میکنه. مثلا فرض کنید قوه غضبیه‌ای که در همه حیوانات به خصوص در انسان مثلا میتونه وجود داشته باشه، اگر در اون نقطه تعادل در واقع بفرمایید فطری خودش به کار گرفته بشه، این خب تبدیل میشه به یک فضیلت حالا اخلاقی ارزشی و یه هنجار مطلوب اجتماعی. اما اگر این قوه قضاییه در نقطه افراط یا در نقطه تفریط خودش در واقع بفرمایید به کار گرفته بشه، خب طبیعتاً تبدیل میشه به یک ضد ارزش، ضد فضیلت، به تعبیری رذیله اخلاقی، و از اون ورم خب طبیعتاً به عنوان یک ناهنجاری در جامعه و محیط فرهنگی شناخته میشه. لذا خواستم اشاره بکنم که این ریشه الهیاتی مباحث امنیت برمیگرده به اون قوا و نیروهایی که به صورت طبیعی در خلقت انسان یا در واقع فرمایید حیوانات نهادینه شده و حالا به کارگیری اون در اون نقطه تعادلی فطری خودش به عنوان یک فضیلت از انسان و جامعه انسانی به هر حال خواسته شده و مطلوبش هست.
ممنون حاجی اسدپور، تشکر میکنم خدمت شما.
نقد و نظر، رادیو معارف، ساعت 14:50 پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید. نقد و نظر، ساعت 14:50.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید از رادیو معارف با موضوع امنیت مردم پایه. در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای حجت الاسلام اسدپور و جناب آقای حجت الاسلام دکتر حکمی. تا اینجای برنامه ما در رابطه با معنی امنیت و مفهوم امنیت، گستردگی این مفهوم صحبت کردیم و در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که ضرورت امنیت به چه معناست و کارکردهای امنیت چی هست. خدمت حجت الاسلام حکمی هستیم. حاجی حکمی، برای ما بگید که ضرورت امنیت مردم پایه چی هست؟ توضیح بدید برامون این ضرورت بحث رو، برای ما واکاوی کنید. خدمت شما هستیم.
این که امنیت مردم پایه بحث و تبیینش به نظر من از چند جهت دارای اهمیت و ضرورته. یکی از اتفاقاتی که در دفاع مقدس 12 روزه افتاد توی شبکه‌های اجتماعی، حالا خارجی که من بخشش رو پیگیری می‌کردم و بخش صدا و سیما هم منتشر کرد، ارزشمندی اقدامات مردم در جمهوری اسلامی ایران توی این دوران دفاع مقدس 12 روزه بود. و اون چیزی که باعث میشه ما اینا تبیین بکنیم و اساساً بحث از امنیت مردم پایه بکنیم این هست که این رفتار امروز مردم دارای یک عقبه هست و 1400 سال از اون مرتبطه با اسلامه. مردم ایران از قدیم نشون دادن و اساساً جزء ویژگی‌های ذاتی مردم ایران حکمت دوستی و خوش حکمتی هست. خب ما نگاه می‌کنیم توی اندیشه اسلامی بسیاری از حکما هم اهل منطقه ایران بودن. مردم ایران نسبت به دانش هیچ موقع خباثت به خرج ندادن. دانش را از هر جایی که بود اون دانش را گرفتن و بر اساس حکمت و بر اساس عقل و پس از اسلام بر اساس اندیشه های اسلامی تطبیق دادن. اون قسمتش که صحیح بود گرفتن و اون قسمتش هم که صحیح نبود را طرد کردن. این بحث امنیت مردم پایه در حقیقت محصول عقل معاد و عقل معاش انسانه که امروز ثمرش توی اقدامه که مردم در دفاع مقدس 12 روزه انجام دادن به نظر من مشاهده میشه. البته تحلیل و بررسی بیشتر این نیازمند این هست که تاریخ پژوهان بیان و این گزارا را به صورت دقیق تری اثبات بکنه. پس ما اگر بخوایم عقبه نظری اقدام امروز مردم جمهوری اسلامی ایران را در دفاع مقدس 12 روزه ببینیم، خب یکی از راهاش اینه که خب بریم این امنیت مردم پایه را تبیین بکنیم و نشون بدیم که مثلا چگونه مردم در یک جریان تاریخی به این رسیدن. این یک نکته. یک نکته دیگه هم که ضرورت داره امنیت مردم پایه تبیین بشه این هست که حقیقتا تحقق تمدن اسلامی بدون مردم پایگی امنیت ممکن نیست. شما نمیتوانید ادعای تمدن بکنید در حالی که امنیت مردم از امنیت حکومت جداست، یا امنیت حکومت از امنیت مردم جداست، یا نقشی به مردم ندید، حکومت خودش یک سر عهده‌دار تامین امنیت بشه. خب ما اینا توی اندیشه اسلامی داریم که حالا اگر فرصت شد ما در ادامه حتما اینا تبیین خواهیم کرد. یکی دیگه از مواردی که امنیت مردم پایه رو ضروری میکنه به نظر من موقعیت مکانی و زمانی هست که مردم ما امروز با اون مواجه هستن و تو اون محیط قرار گرفتن. جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران امروز با یک جنگ ترکیبی وجودی مواجه شدن. جنگ ترکیبی، من برخی از این ابعادش را الان توضیح میدم. جنگ ترکیبی از جهت سطح، هم جنگ در سطح ملی هست، هم در سطح منطقه‌ای هست، هم در سطح جهانی، و شما نمیتوانید مردمتون را نسبت به این بی تفاوت بار بیارید، یا حتی مردم شما نمیتوانند خودشون نسبت به این قضیه بی تفاوت باشن. هر اقدامی که مردم امروز اینجا انجام میدن و در هر جایی از جهان هر گونه اقدامی که انجام میدن، اون اقدام بر امنیت ملی، بر امنیت منطقی و بر امنیت جهانی اثر گذاره. بحث بعدی از جهت استفاده از ابزاره. در زمانهای قدیم جنگ فقط جنگ سخت بود، هر کسی لوجستیک بیشتر و تاکتیک بهتری داشت توی جنگ پیروز میشد. اما امروز ممکنه یک کشوری با لوجستیک و تاکتیک خوب بتونه یک سرزمین یا فتح بکنه، ولی با جنگ نرم اون سرزمین رو از دست بده. از این جهت، از جهت استفاده از ابزار هم جنگ یک از حالت سخت در اومده و حالت ترکیبی پیدا کرده. از جهت مخاطب، در زمانهای قدیم مخاطب جنگ و مخاطب به تعبیری قتال عمدتاً در خط مقدم فقط مردها بودن، ولی خب امروز ماهیت جنگ ها عوض شده و فقط مخاطب مردها نیستن، بلکه زنها هم بخشی از مخاطبین این قضیه هستن. پیر و جوان و کودک و خردسال و تمام مردم امروز مخاطبن. یعنی اینکه مخاطب یک مخاطب واحدی نیست که ما بگیم که فقط مخاطب ما اینه، نه، مخاطب امروز تنوع متفاوتی داره. و اینکه موضوع تهدید هم از موضوع سیاسی به موضوع فرهنگی به موضوع اقتصادی و همونطور هم که توی اول بحث اشاره کردیم به موضوعات زیست محیطی از جمله مثل مسئله آب هم کشیده شده. از این جهت دولت به تنهایی نمیتواند، نه فقط جمهوری اسلامی ایران بلکه هیچ دولتی به تنهایی قادر به تأمین امنیت مردم خودش و مردم سرزمین های دیگر نیست، و تنها راهش اینه که امنیت را مردمی تر کنند. و هر چقدر امنیت مردمی تر بشه، احساس امنیت بیشتر بشه، طبیعتا جامعه هم جامعه امتری خواهد شد. از این جهت به نظر من با توجه به این ادله و این شواهد ضروریه که ما بحث امنیت مردم پایه را پیگیری کنیم و برخی از ابعاد اونا توضیح بدیم.
ممنون حاجی حکمی، توضیحات خوبی دادید. ما تو این مسئله که شما طرح فرمودید، هر جا مردم احساس کردن که باید وارد عرصه بشن، میدون داری کنن و مسئولین ما به مردم میدون دادن، همونطور که شما فرمودید، هم اون امنیت پایدارتری بود، هم مردم وقتی احساس نقش کردن در تامینش، در حفظ اون، تلاش بیشتری کردن.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
جناب آقای اسدپور، ما امروز خب بحث حکمرانی یکی از مباحث داغ میزهای علمی ما هست، و از طرفی دیگر ما بحث امنیت مردم پایه رو داریم. در ادبیات بزرگان دینی ما، امام راحل ما میبینیم که واژه مردم بسیار تکرار میشه، مردم خیلی حضور دارند. در ادبیات مقام معظم رهبری ما میبینیم که ایشون با تکرار نقش مردم رو هم تأکید کردن هم تکرار کردن. در رابطه این موضوع توضیح بدید که مردم چه نقشی، اون عاملیتی که مردم تو این امنیت مردم پایه دارن چی هست، تا کجا مردم میتونن حضور داشته باشن، این گستردگی حضور چطور هست؟ بفهمید خدمت شما.
بله، ببینید در رابطه با کارکردها و ضرورت بحث امنیت، همونطور که در تعریف هم اشاره کردم، اساسا تلاش ما این بود که تعریف رو بر اساس خود کارکردها انجام بدیم و نشون بدیم که در خود مفهوم امنیت اون رفع و دفع خطرها و تهدیدها و آسیبها و حفظ کمالات وجودی و بعد اون زمین سازی و بستر سازی برای رشد و تعالی در خود مفهوم امنیت داره اون کارکردها و ضرورت بحث از امنیت رو روشن میکنه. اما اگر بخوایم در واقع امنیت رو به سمت مردم پایگی حرکت بدیم، اینجا خب باز برمیگرده به اون نظام الهیاتی و نظام انسان شناختی که به مقوله امنیت خواهیم داشت. در اندیشه امام راحل عظیم الشأن و در عقلانیت انقلاب اسلامی یک نگاه الهیاتی و انسان شناختی خاصی به مردم و به نقش آفرین بودن و عاملیت مردم وجود داره. حالا خاصگاه این اندیشه از حکمت و معارف مثلا توحیدی ما در واقع ریشه داره، یا در معارف نورانی قرآن کریم مثلا فرض کنید ریشه داره، یا در اون جایگاه و ارزشی که مردم و عاملیت انسانها در فقه ما در واقع پیدا کرده ریشه داره. همه اینها با هم دیگه در بستر عقلانیت اجتماعی انقلاب اسلامی مقوله مردم سالاری، مقوله جمهوریت رو داره ضریب میده و پررنگ میکنه. در مقوله مردم سالاری امام راحل عظیم الشأن نه فقط در انقلاب اسلامی و نه فقط در پیروزی انقلاب و در تثبیت مثلا نظام جمهوری اسلامی، بلکه از همون آغاز نهضت خودشون
مبانی نظری ما هم جا هست دیگه. ما اون دوگانه مقبولیت مشروعیت همین بله. حضور مردم رو داره وارد نظریه حکمرانی ما میکنه.
همینطور بخاطر عرض میکردم که آره، امام از همون دوران مبارزات تأکیدشون روی عاملیت و نقش عموم مردم بود. مثلا شما در همون آغاز نهضت از همون سالهای 41، 42 و 43 تأکیدی که امام روی نقش آفرینی عموم مردم و آگاهی بخشی به همه طبقات مردم داره و بر اساس این دیدگاهی که نسبت به مردم و عاملیت مردم داره، از بعضی از حرکت‌های مثلا فرض کنید پارتیزانی، مسلحانه یا بعضی از مثلا مبارزات درون حزبی و درون جناحی به شدت داره جلوگیری می‌کنه و اصل رو گذاشته بر آگاهی بخشی صادقانه به عموم مردم با یک تخاطب عامیانه‌ای که با همه طبقات و با همه اقشار مردم داره برقرار میکنه و تلاش میکنه که خودش به عنوان در واقع فرمایید یک راهبر دینی و الهی زمینه و بستر رو برای نقش آفرینی و عاملیت خود مردم باز بکنه. بخاطر همین تأکید امام از همون اول مبارزات رو اینه که خود مردم بایستی اون مبارزات، نهضت و حفظ مثلا فرض کنید امنیت و حفظ اون سیانت از آرمان‌ها و ارزش‌هایی که در طول مبارزات داشتن رو خود مردم بایستی به دوش بکشن و بعد از پیروزی انقلاب هم در تثبیت نظام مقدس جمهوری اسلامی دیدید دیگه چگونه در واقع جمهوریت رو و نقش دادن به مردم رو ضریب دادن و پررنگ کردن. حالا اگر بخوایم به طور خاص به خود مقوله امنیت هم اشاره مستقیمی داشته باشیم از سیره امام راحل عظیم الشأن، امام دقیقاً بعد از پیروزی انقلاب در دوره‌ای که هنوز اون در واقع بفرمایید انتقال قدرت به نظام جدید اتفاق نیفتاده، امنیت انقلاب اسلامی رو داره با نهادهای مردمی رقم میزنه. مثلا همون شب پیروزی انقلاب کمیته‌های انقلاب اسلامی از طرف امام مثلا امضا میشه و برقرار میشه. کمیته ها هم دارن تلاش میکنن که در این نبود قدرت مرکزی تا انتقال قدرت به جمهوری اسلامی اتفاق بیفته، امنیت محله ها، امنیت در واقع فرمایید مردم رو تأمین بکنن. خود مساجد در واقع محور کمیته های انقلاب اسلامی هستن و
فقط
خود...
امنیت نظامی هم نبود آقا، بله بله، شما کمیته بله. امداد رو هم میبینید تو این فضا، جهاد رو میبینید.
دقیقاً همین رو گفتن شروع.
امروز خیلی نظری پردازای غربی تلاش میکنن یک امنیت جامعی رو تعریف کنن. بله. وقتی مراجعه میکنیم به ادبیات امام میبینیم که امام از امنیت نظامی مردم رو هم نقش بش داده، هم توجه کرده به اون مسئله، تا امنیت اقتصادی بلد. مثل کمیته امداد، جهاد.
دقیقا همین رو خواستم بگم که در کمیته های انقلاب اسلامی هم حفظ و صیانت از امنیت محله هاست، هم حفظ و صیانت از اصل خود انقلاب اسلامی در برابر مثلا خطر کودتا، خطر تهدید مثلا فرض کنید نظامی امنیتی که از طرف آمریکا ممکن بود برای انقلاب رقم بخوره، یا اصلا خود هرج و مرج و اختشاشاتی که طبیعی است در فقدان در واقع دولت مرکزی میتونه رقم بخوره. کمیته های انقلاب این نقش رو ایفا کردن. فقط هم بحث کمیته های انقلاب نیست، همونطور که اشاره کردید خود مقوله در واقع بفرمایید بسیج، حالا چه در قالب بسیج مستضعفین چه در قالب بسیج سازندگی، بعدها مثلا خود تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تشکیل کمیته امداد امام خمینی، تشکیل مثلا فرض کنید بنیاد مسکن و همه این در واقع نهادهایی که امام داره تلاش میکنه با مشارکت دادن به خود مردم، عملیات دادن به خود مردم، بتونه هم حفظ در واقع بفرمایید اون ارزش‌ها و واجدیت‌ها و دارایی‌های انقلاب اسلامی رو صیانت بکنه و حفظ بکنه، هم در برابر تهدیدهای بالقوه در واقع بفرمایید خارجی این همبستگی اجتماعی و این ولا و ولایی که در جامعه در واقع بفرمایید انقلابی ما به وجود آمده، جامعه ما رو در واقع نفوذناپذیر بکنه نسبت به شکل‌گیری در واقع خطرها و تهدیدها، و هم از اون طرف زمینه رو برای رشد و شکوفایی فراهم بکنه. عرضم تمرکزش رو همین نکته آخر اگر بخواد باشه، ببینید تا زمانی که ما اون آگاهی بخشی صادقانه رو به خود مردم و اون نقش آفرینی و عملیات داشتن و اون کنشگری رو به خود مردم ندهیم، مردم اساساً رشد نمی کنند، مردم اساساً اون تعالی، اون در واقع بفهمید استکماله براشون اتفاق نمی افته. اما بله ممکنه حالا در این نقش آفرینی مردم یه درصدی از ضریب خطا رو هم به رسمیت بشناسیم، اما انگار با همین آزمون و خطا هاست که انسان ها در واقع رشد و تعالی رو تجربه میکنه.
ممنون، دست شما نکن حاجی اسدپور. حاجی کمی این وقت پایانی برنامه ما هست، خیلی کوتاه ما اگر بخوایم ادامه همین مسیر رو در بیانات و دوره حکمرانی مقام معظم رهبری پی بگیریم، ما می‌بینیم که اتفاقا ایشون رو هم به این ابعاد خیلی توجه کرده، نهادها رو تقویت کرده، بحث مردم سالاری دینی رو مطرح کرده و باز دوباره ما می‌بینیم که عرصه‌های حکمرانی نقش مردم بهش خیلی تاکید شده. خیلی کوتاه حالا خدمت شما باشیم، در آتا این ادامه این سیر از امام به مقام معظم رهبری هم توضیح بفرمایید.
بله، نسبت به امتداد تفکر حضرت امام در دوره رهبری مقام معظم رهبری نسبت به مردم پایه بودن امنیت، مقام معظم رهبری یک نکاتی دارند که حالا تفصیل بیشترش ها باید حالا در موقع و زمان بیشتری توضیح بدیم. اجمالا این که ما وقتی که صحبت از امنیت مردم پایه می کنیم، امنیت مردم پایه دو بُعد داره، یکی این که مردم به عنوان موضوع امنیت باشن و یکی نقش عملیات مردمه. از این جهت که مردم موضوع امنیت باشن، یعنی این که امنیت مردم را حفظ بکنن، حاکمیت موظف است که امنیت مردم را حفظ بکنه، مقام معظم رهبری یک نکته ای دارن که به نظر من هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی قابل توجه است. ایشون در یک جای فرمودن نسبت به امنیت یکی از مرزها و امنیت تهران که امنیت تهران نباید بیشتر از امنیت یکی از مثلا شهرهای مرزی ما باشه. به تعبیر حکما و اندیشمندان مسلمان امنیت از خیرات عامه است، یعنی همه مردم باید به اندازه مساوی از اون بهره مند باشن و این تعبیر مقام معظم رهبری دقیقاً تطبیقش بر جمهوری اسلام ایرانه. این یک نکته. و یک نکته دیگه این که ایشون فرمودن که امنیت عراق امنیت ماست. این پیوستگی امنیت انسانها به یکدیگر، این هم یک بخشی دیگر از اندیشه مقام معظم رهبری هست که امتداد نظریه حتی حضرت امام در بعد بین المللی میشه.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمی. با برنامه نقد و نظر خدمت شما شنوندگان رادیو معارف بودیم با موضوع امنیت مردم پایه. امیدواریم که مباحث طرح شده در این برنامه مورد استفاده شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. ما در این برنامه در رابطه با معنا و مفهوم امنیت گفتگو کردیم و گفتیم که امنیت عدم خوف، عدم ترس، احساس آرامش و عدم هراس از برهم ریختن وضعیت موجود هست و در ادامه در رابطه با نقش و عملیات مردم گفتگو کردیم و اندیشه امام و مقام معظم رهبری در رابطه با امنیت و نقش مردم در تامین امنیت رو از دیدگاه کارشناسان محترم برنامه شنیدیم و طرح شد که نهادهای مردمی یکی از ابداعات حضرت امام بود برای اینکه ما امنیت رو در گستردگی خودش تأمین بکنیم. انشالله ما ادامه مباحث رو در هفته آتی پی خواهیم گرفت. اگر که شنوندگان ما نسبت به این برنامه نقد، نظر یا پیشنهادی دارند خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشند. با راه‌های ارتباطی برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
زیر پای توست آسمان، سرای آشنای توست، لرزان بود دشمن بدگوهر، زاوای تو فخر آفرین، قدرت و همت والای تو، بر فلک چون کشی آن بال و پر، در زمین بشکند پشت فتنه گرد، بهرنگیز سر کنان آواز، شورنگیز بر فلک پرواز، بر جان دشمن اسلام از گردون آذرخشنداز.
کوهیم و سر بلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان.
جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن، خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به الحمدلله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو